ناصر چه کسی در دست بگیرد؟ یعنی بگه من مثلا طلبم و ناصر نری اینجوری نوشت.
بله
مثلا طلب چه کسی در دست بگیرد؟ اول رضا خان برداشت در دست بگیرد به اصطلاح، بعد مصدق مدتی آن را در دست گرفت، بعد هم محمد رضا شاه آن را گرفت. کتاب مأموریت برای وطن را بخوانید، اینها مخالف به فکری هم نبودند. کتاب مخالف این همین مأموریت برای وطن هم که خارجی ها نمیشتن براش دیگه، راکبل فاندیشنه فاندش کرد و بقیه. این آدم ببینید چه جور آدمیه، یعنی چه آدم منفوریه.
من فکر میکنم اگه خودش خونده بود این همه وقاحت به خرج نمیداد.
عرض کرده بودم ایشون جلو دوربین لخ شده و ما تمام اندام بدنش رو بذارید نگاه کنیم.
بله داریم میبینیم.
حضورتون که عرض بکنید رقیب هم بودن، رضا شاه رقیب مصدق، مصدق رقیب. درست مثل این که ما اولین چیزی رو که این بچه ها یاد میدن توی کودکستان میگن که شمارش بکنید شماره اعداد رو، ولی سیب و با گلابی با هم مقایسه نکنید در یک جا، با هم کاتگوری هستن دیگه ها، به اصطلاح دیگه با هم نشمارید. این 5 تا سیب دارید 4 تا گلابی دارید، اینه این همینم قاطی میکنه و خدمت
عمدن قاطی میکنه، عمدن قاطی
حالا میکنه. آره حالا ببین چی میگه، میگه هر سه پوپولیست بودن.
بله
خیلی جالبه اینجا، خیلی جالبه. ما برگرد به ریش اون دولت احمقی که این رو برنده میداره تو کار نفت میذاره، این گربه دوز رو گوش دستش میده، اون دانشجوهای بیچاره دانشجوها
بیش از همه دل آدم برای اون ملت میسوزه، برای ملت اون میسوزه که چندین افرادی در رأس چنین جایگاه‌هایی قرار میگیرن و برای اون دانشجوهایی که بعد از این تفکر، از این نوع ذهنیت صد تو مغزشون خالی بشه، و این دانشجوهایی که با این آموزش و با این ذهنیت چه بر سر امروز و فردای ایران خواهند بود.
ادامه میدم این صحبت ایشون رو. نمیگه کتاب مأموریت خوندم اون حرفا و بعد میگه سیاست ها هر سه پلیس بودن، سیاست های شاه هم مثل مصدق بود. حالا خیلی جالبه که این کامپراتیو سیاست چجوری رفته سیستم مقایسه پیدا کرده. این آدم همینطور هر دنبیل حرف میزنه، هر دنبیل حرف میزنه، حرف میزنه این آدم، خیلی عصبانی میکنه این آدم، بی انصاف.
این دیگه بی انصاف نیست که، این بی شرافتیست و بی وجدانی و لجارگی که لایق خاصه عوامل این رژیم ضد مردمی ضد ایرانیه.
بعد اینجا در نظر بگیری که مجلس را از کار انداخت و گفت مردم طرفدار من هستند، مجلس منایی ندارد. این بحث رو و خارج از چارچوب حرف میزنه، کانتکست به اصطلاح. و بعدم اینجا میرسه به کارهای دیگه که الان دیگه دقیقا نیست، همش صحبت به پلیس میخواد بکنه. میخوام اینو عرض بکنم خدمتتون که این آدم بی اعتبار، این آدم بی سواد، این آدم پر رو، این آدمی که در حقیقت حتی هیچ موضعی نداره رو مسئله اینه که ممالک ها، این نوشته توی یکی از کاراش که ایشون اکنامیک دیولوپمنت به اصطلاح توسعه اقتصادی چیزشون هست، میجرشون هست، ساتون کار کردن در توسعه اقتصادی، تحولات کشورهایی که از به اصطلاح از یوغ کلونیالیسم بیرون میان و در حقیقت آزاد میشن، ایندیپندنت گفته میشه، میشن این حرفا. این بحثای زیاده، منم یه مقدار زیاد کار کردم تا میکنم. خب ببین این آدمی که رفته اصلا سابجکتش این بوده ها، مطلبش این بوده، دکتراش اینه ها، اینه نوشته که دیگه تو سازم میگرفتم،
به اصطلاح تخصصش این بوده.
ببین چه جوری داری صحبت میکنی از یک آدمی که باید این به اصطلاح فرایندها رو یاد گرفته باشه و اصلا اون دوران مشخص کشورها رو سنجیده باشه و نه نمیدونم تیزش رو اگر تیز نوشته باشه چه نوشته باشه.
بله.
این همچه آدمی هست.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم اجازه از شما میخوام، من خیلی چیزای دیگه دارم بگم، ولی این چندین مطلب دیگر هم که اینجا هست بگم، صحبت کنم که بتونیم در حقیقت این بحث رو به خاتمه برسونیم.
لطف بفرمایید.
خدمتتون که عرض کنم برای که خیلی خیلی خلاصه بدیم بریم جلو، حالت نسبتاً جنبندی هم هست.
بله.
اینجا درش داریم که بعدم قسمت نهایی و پایانی رو بتونم.
بله.
که درد آقای غنی فنجان چیست.
بله
دقیقا.
خب
اینطور به نظر میرسه با این بحثایی که شد به طور ضمنی که آقای غنی نژاد از دولت سرمایه‌داری به فرم خودم و خودتی سخن میرونه.
بله.
یعنی سرمایه‌داری اونجوری نمیشناسه که واقعا هست. به این نفس که این ارگان باید نمایندگی یک گروه یا طبقه را به عهده داشته باشد، هیچ گونه و هیچ گونه ربطی نداره به دیگر به اصطلاح طبقات اجتماعی تشکیل دهنده جامعه. شما در نظر بگیرید که مثلا چنگیز خان با قوم خودش، ایوان وقف با اطرافیان خودش، تیمور لنگ با درباریان خودش، یا تا اندازه جمهوری اسلامی. یعنی مدلای اینا هست در حقیقت.
بله.
خودم و خودتی و خودی و غیره، این مفهوم دولتی است که اینا درست کردن. از طرف دیگه ایشون صحبت از رقابت آزاد کردن میکنن تو همین جایی به بستا، از طرف دیگر پشت بام به زیر میافتن. عرض کرده بودم که رقابت این نیست که همینطور تو ذهن فکر میکنی و پیور باشه و عادی کنی، تا با نئولیبرالیسم افراطی، این نئولیبرالیسم که ایشون بستا چارچوبش رو ریختن تو ذهنشون، این افراطی، همه نئولیبرال همینجوری نیستن. من باید باور کنید با اینقدر آدم نئولیبرال دوست و همکاری کردم و میشناسمشون، به هر حال نظری دارن اینا هم دیگه، اینقدر افراطی من ندیدم تو جسد که این صحبت میکنه. و پیران آریایی راستگرایان رنگ باخته و بی ارزه و بی سوار و بحران زده است که در حقیقت در رابطه با جنگ زرگری جمهوری اسلامی، که این جنگ زرگری هم جنگ کومیک بوده.
بله.
که ایشون رنگ لعاب بهش میزنه. چه رنگ لعاب بهش میزنه؟ رنگ لعاب تراژیک بهش داده با این مقال نویسی و با این حرفا که میزنه. غافل هست ایشون که این سناریوها رو در قبل قبلا نوشتن، آزمایش کردن، اینو شامورک بازی رو قبلا کار کردن اینجا. اینا دیگه کارساز. مفهوم رقابت آزاد رو با در رابطه با سرمایه تجاری میبینم تو که عرض کردم که ما زمانهای شاه شهید و غیره بودن. و به طور کلی درک درستی نداره از رابطه بازار و دولت، و این اهمیت داره که برای ما که این رو درک کرده باشیم. گویا اینکه این صحبتهایی هم که راجع به دکتر مصدق میکنه و دیگران میکنه، این حرفا اینا هم اهمیت داره، ولی این بنیان تفکر اینه آدم رو باید ما نگاه بکنیم. و نکته دیگر هم که در این مورد باید مخواستم صحبت بکنم این است که در این جمهوری اسلامی، در این محیط هست که در این جمهوری جست سواد و شعور و اقتصادی سیاسی از هر نوعش ملاک عمل نیست. به این دلیله که غنی نژاد بی‌پروا در این جراید و روزنامه‌های خودی سخن اینجوری می‌پراکنه و این گونه حرف میزنه، این گونه به اصطلاح برخورد غیر انسانی میکنه به افرادی که در حقیقت باید ثابت کنه که فلان کس اینجوری بود یا نبوده به مصدق دیگر. و این خیلی اهمیت داره که باز هم بدانیم که ایشون هر چه دل نیورالش به اصطلاح میخواهد میگوید اینجا، چون کسی نیست که معارضش باشه و سانسور در ایران کاملا همه جا رو گرفته و ایشون هیچ ناراحتی نداره که بتونه این گونه حرفا رو بزنه.
حالا
میخوام یک نکته دیگر رو عرض بکنم در اینجا که غنی نژاد رو با احمدی نژاد مقایسه کنم.
بله.
غنی نژاد و احمدی نژاد دو روی سکه جمهوری اسلامی هستند.
دقیقاً.
میخوام برسونمش به اونجا که نفت رو این میخواد چیکار کنه، غنی نژاد چیکار میخواد میکنه، اگر دستش بود چیکار میکرد، احمدی نژاد چیکار کرد.
بله.
از لحاظ ایدئولوژیک این یکیش پا میکشه، پا جلو میکشه، یکی دیگرش پا پس میکشه. این غرب نوازی میکنه، اون به اصطلاح غرب ستیزی به قولیشون،
به قول خودی.
آره. به این خود برزخ رژیم هست در مورد جمهوری اسلامی از باب تأسیسش که در حقیقت با این به اصطلاح حرکات چراغ‌سرز آمریکا به وجود اومدن، ولی آمریکا اینا را نمیخواست برای تحلیل نهایی، شاهش میخواست. من شاه همو میخوام. این داستان است که حالا باید یه خواننده پیدا کنیم این آهنگو بخونه. من شاه همو تبرش پیدا، ولی ندادم، نشد. این برزخ جمهوری اسلامی بعد از حالا ما اگر نگاه کنیم ضرر غنی نژاد برای مردم ایران از به مراتب بیش از ضرر احمدی نژاد.
بله.
چرا؟ چرا که هدف احمدی نژاد تغذیه از نفت داریم صحبت میکنیم، از تغذیه به مشتی مفتخار نفت ها، یعنی خوردن به اصطلاح درآمد نفت و خوردن بیدرمان مردم ایران بیشتر نمیشد. یعنی احمدی نژاد صحبت نکرده بود که ذخیره های نفت رو در زیر زمین چه بکنیم، تکلیفش نمی کنیم. اما مال چیکار میکرد؟ اما خود همین نژاد، اما وی همون احمدی نژاد مالکیت ذخایر زیرزمینی را که متعلق به نسل‌های آینده بودن ها هستن دیگه ها
وجود دارن،
به صورت تملک خصوصی به عناصر خصوصی تعویض نکرد. ها احمدی نژاد دیگه آدم منفور این نکرد. خیلی مهم بدین معنی که احمدی نژاد دامنه بذر و بخششش به اندازه تاراج و زدنه چوب حراج به تملک جمعی مردم ایران نبود، ها ذخیره زیرزمینی نبود.
بله
همین آدم بی خودی که هست
بود. اگرم بود در خیلی جزئی بود، خیلی کمتر از این جماعت.
اینجا احمدی نژاد بی شرف در این مقوله نفت اندک به نظر من اندکی شرف برای خود قائل است یا قائل بود، اما غنی نژاد به بهانه حرف میل های احمدی نژاد از نفت به همه اندازه هم شرف نداره. به عبارت دیگه زمانی که به نفت خوب نگاه کنیم غنی نژاد چی میگه؟ غنی نژاد یک عنصر بی همه چیز اولترا راست نئولیبرال هست که حتی فکر نمیکنه که اگر ذخایر زیرزمینی نفت ایران را به بخش خصوصی منتقل بکنیم، یعنی غارت مالکیت جمعی مردم ایران، مردم نه تنها این نسل بلکه نسل‌های آینده، این انتقال چه میتونه نتیجه داشته باشه در آینده؟ این انتقال میتونه به هر عنصر خصوصی من جمله افراد خارجی هم تعلق بگیره.
بله.
اگر ما خوب نگاه کنیم به تاریخ و به اصطلاح مطلع تمام ماجراهای نفت در جهان، حالا ایران هم مهمه دیگه، دارسی و غیره،
کنسرسیوم
بنگریم، میبینیم که مسئله نفت باز شباهتی با قرارداد دارسی و یا کنسرسیوم پیدا میکنه.
بله.
با این تفاوت، حالا خیلی بدتره، حالا عرض میکنم خدمتتون که اگر قرارداد دارسی یا کنسرسیوم یعنی کارتل جهانی نفت مدت داشت 60 سال بود دیگه حدودا.
بله.
این واگذاری تا ابدالابداد است، واگذاری خصوصی، یعنی رفت که رفت که رفت، توجه میکنید؟ این شرف این آدم میرسونه، یعنی بیشرفی. حالا شما خوب نگاه کنید و ببینید کدام عنصر مخرب، کدام فرد جاسوس وطن فروش، کدام اشغال نظامی، کدام بمب اتم میتواند این اندازه برای اقتصاد و ادامه زندگی مردم در ایران خطرناک باشه؟ کدام؟ شما ببینید.
بله.
آیا شرف اندک احمدی نژاد در این مورد به بیشرفی غنی نژاد نمیچربد؟ این سوال باید جواب بدین دیگه.
بله. بله.
در نظر بگیرید که در اینجا هم آقای غنی نژاد در همین ماهنامه مهنامه هم چه هست نمیدونم.
بله.
اظهار کرده که میخواهد تابو شکنه.
بله.
گفته بدون تعارف پرده‌دری میکنه. اوکی، باریکالله. بگو ببینم پسرم. من این کارا رو کرد دیگه، ببینید این کارا رو کرده از دقیقه جلو دوربین لخ شد.
بله.
این دلیل بود که منم خواستم با این حالت صحبت میکنم صاف و پوست کنده جای ایشان را بهش نشون بدم در بخش نفت و دقیقا این رو مشخص کنم و تأکید کنم، چون آدم مهمی نیست، آدم درست حسابی نیست، آدم ایست که من بخوام این همه صحبت دربارش کرده باشن.
بله.
این دلیل بود که این مطلب رو روشن کنم که اون تابو شکنی میکنه در مورد مرد بزرگی مثل مصدق. منم نتونستم، همونطور که میدونید دوست عزیز، من گفتم بیام در حقیقت نمد مالش بکنم در اینجا.
بله. بسیار مطالب فراوانی از پاسخه، ولی دیگه بیش از این نمیارزه که آدم این وقت گرانبها رو بزنه.
حالا در نظر بگیرید با این حرفی که من نجات زده که برید بخش خصوصی،